برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است تقدیمتان در پخش مستقیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 23 اکتبر با جمع همکارانم این موضوع ها را به بررسی گرفته‌ایم. اگر شناسنامه میخواهند پس با جنگ بروند، یک پیشنهاد دیگر از سوی رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه برای بیکار کردن شهروندی کشورش.
اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی، باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود.
آمریکا گفت با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه، حضور نظامیش را در خاورمیانه تقویت می‌دهد. و درباره شودی شبدولوف سیاستمداری خواهیم گفت که بعضن صدای مخالف در پارلمان نمبر می شد و گاهی دیگر به جانبداری از حکومت تنقید می شوید. وکیل دومه دولتی روسیه ویکتور سوبلوف گفته است رئید کارمندان حفظ حقوق در مسجد کتلنیکی ولایت مسکو به چورابینی های سفربرکنی به عملیات مخصوص نظامی ربط ندارد و باید این حادثه تحقیق شود. روز جمعه گذشته ده ها نمازگزار را بعد برآمدن از مسجد کتلنیکی به کمیسریت حربی بردند. یک روز پیشتر از این رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد که در صورت سرپیچی از اشتراک در جنگ اوکراین، خارجیان را از شهروندی این کشور محروم نمایند. ادامه در گزارش زرنگیزی نوروشو.
رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین خواست آن مهاجرانی که شناسنامه روسیه را گرفته ولی به جنگ ضد اوکراین نرفتند از شهروندی محروم کرده شوند. وی در یک کنفرانس حربی گفت:
حالا که عملیات مخصوص نظامی ادامه دارد، فکر میکنم باید آنها را به عملیات جلب کرد. اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی، باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود.
در برای اون که روسیه مهاجران را به جنگ ضد اوکراین میفرستد، یک سال پیش خبرها رسانه‌ای شدند. ماه اکتبر سال 2022 حامیان حقوق گفتند در مرکز مهاجران سخر و در مسکو مهاجران را مجبور کردند که در قرارداد اشتراک در جنگ امضا گذارند. مقامات روسیه چند ماه باز در شهر و منطقه های این کشور رید و سنجش ها برگزار کرده، در این اواخر آنهایی را بیشتر جستجو میکنند که به تازگی شهروندی روسیه را گرفتند. پلیس به آنها دعوتنامه سپرده، آنها را به کمیسریت های حربی میبرد. رید و تفتیش مهاجران تا حال در مسجد و بازار و ساختمان های روسیه ادامه دارند. اخیراً کاربران آزادی با ارسال چند نوار از یک عملیات تفتیش مهاجران در نوسیبیرسک خبر دادند. بعد از نماز جمعه در مسجد فرونزه این شهر، مقامات حفظ حقوق و نیروهای حربی نمازگزاران را احاطه کرده، تنها بعد از تفتیش حجت ها با آنها اجازه بیرون شدن را دادند. مؤلف نوار میگوید اکثر جمع آمدگان در مسجد مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان بودند و پلیس دو نفری آنها را با خود بردند. این عکس ها از اداره پلیس در ادینسووی ولایت مسکو است. مهاجران را بازداشت و برای تفتیش به اینجا آوردند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی عمل میکند. تا امروز ده ها موردی به خدمت حربی و جنگ اوکراین بردنی شهروندان تاجیکستان از جمله از زندان های روسیه رسانه‌ای شده است.
گزارشی زرنگیز نوروشوه بود. موضوع مربوط به روسیه و مهاجران را ادامه میدهیم. مقامات روسیه ماه ایول امسال قانون را درباره وضع حقوقی خارجیان تغییر دادند که به صدها هزار مهاجر توجیک در آن کشور نیز دخل دارد، مخصوصا آنهایی که با پتنت کار میکنند. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد پهلوی این خبر را آموخت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما و میتوانید بگویید که جزئیات از چی عبارت است؟
پیش از همه باید بگویم که تغییرات از ماه ینوری سال 2024 یعنی چند ماه بعد به اجرا می دراید. طبق آن هر نفری که در روسیه با پتنت کار میکند، بعد از بستن شرطنامه با کارفرما باید در دوام 60 روز وزارت کارهای داخلی را در باره فعالیتش آگاه کند. اگر ساده تر کرده فهمانیم، وقتی مهاجر پتنت گرفت، وظیفه دار است در دوام دو ماه با سه راه، یعنی شخصا به شعبه وزارت کارهای داخلی برود یا توسط پشت الکترونی فرستد یا طریق پورتال گس اسلوگی مقامات را درباره فعالیت مهنتیش خبردار کند. طبق طلبات در آگاهی نامه نسخه شرطنامه ضمیمه کرده می شود. باید گفت که حتی اگر شرطنامه بسته نشده باشد و شهروند خارجی طبق سازشنامه دهانی شفاهی کار کند، او وظیفه دار است در این باره به وزارت کارهای داخلی روسیه خبر دهد.
اگر رفت و مهاجر در دوام همین دو ماه وزارت کارهای داخلی را آگاه نکند، پس چی عاقبت خواهد داشت؟
ببینید، در این باره نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر اعلامیه در صفحه در فیسبوک و مهاجران هشدار داده است. بنا به نوشته منبع، از سال 2024 اگر شهروند خارجی نسخه شرطنامه یا آگاهی نامه را درباره فعالیت کاری سری وقت به وزارت کار داخلی نفرستد، پس پتنت او به طور اوتوماتیک بیکار کرده می شود. این معنای آن را دارد که پتنت نو را شهروند خارجی تنها پس از یک سال از روز بیکار کنی به رسمیت درآورده می تواند. در این صورت کارفرما برای آنکه با شهروند خارجی که علاقه غیر رسمی بود و باش دارد فعالیت را ادامه داده است، جریمه می شود و از 400 هزار تا 800 هزار روبل روسیه. طبق آمار رسمی در 8 سال اخیر تنها در مرکز بسیار صاحبی مسکو به مهاجران تقریبا 4 میلیون پتن دادند. شهروندان خارجی که در مسکو با پتن کار میکنند سال گذشته به بودجه این شهر تقریبا 32 میلیارد روبل انداز سپریدند. این در حالی است که مهاجران تاجیک پیوسته از گرانی نرخ پتن شکایت میکنند. بیشتر مهاجران تاجیک که از این کشور اخراج میشوند یا پتن ندارند یا مهلت پتنشان گذشته است و حامیان حقوق مهاجران میگویند سپردن پتن یک نوع فشار به مهاجران کاری است، چون آنها چند برابر بیشتر از کارشان انداز میسپارند.
تشکر برای صحبت. عین زمان روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر و میزبان 100 هزار مهاجر کره توجیک است و سال گذشته وزیر کره خارجه تاجیکستان سیروژین موریدین گفته بود که مهاجران توجیک هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل یا 67 میلیون دلار پول پتنت میسپارند. پیوندان جنیدالله خدایور فعال شبکه اجتماعی میگویند که از طولانی ماندن او در بازداشتگاه روسیه سخت نگران هستند. خدایور 22 میلیون سال با درخواست جانب تاجیکستان و با گمان اوباشی در منطقه خانتی‌مانسیسک دستگیر شد. به نقل پیوندانش، دو وکیل مدافع برای گرفتن مقام گریزه در روسیه و پیشگیری از استردادش به دوشنبه تلاش دارند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نوی جنیدالله خدایور و اتهام ضد او جزئیات ندادند. خودش ماه ایون در نواری از تالار دادگاه گفت بر اساس شکایت نزدیکان اویله بازداشت شد که فرزندشان با کشتن برادرزاده او علیرضا خدایوروف گناهگار است. علیرضا خدایوروف سال 2021 در یک زن و زنی با ضرب کرد به هلاکت رسید. برنامه را ادامه میدهم. با اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که حضور نظامیش را در خاورمیانه با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه افزایش میدهد. عین زمان با گفته فرماندهان آمریکا، این کشور آماده است به هر نوع تهدید ناگزیر به یگان استیلا جواب بدهد. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
با آمادگی اسرائیل به مرحله دیگر جنگ با گروه تندروی حماس، نگرانی ها از گسترش مناقشه کم نشده است. با نظرداشت امین امریکا گفت که به منطقه سیستم های ایلوگی دفاعی هوایی می فرستد. در این باره لوید آستین وزیر دفاع امریکا در تلویزیون ای بی سی صحبت کرد.
Recently we've seen rocket and UAV attacks against
چند پیش به قرارگاه های نیروهای ما در عراق و سوریه با موشک و پهپادها حمله کردند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای آن به استحال اقدام میکنیم.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که به منطقه سفر داشت گفت تقویت حضور نظامی آمریکا یک چاره مهار کننده است. از او در این باره در تلویزیون NBC پرسیدند.
ما نمیخواهیم جبهه دوم یا سوم جنگ را ببینیم. ما نمیخواهیم نیروها و سربازان ما تحت حمله قرار بگیرند.
در جبهه بشری ترکیه یکی از کشورهای دیگری شد که به غیر نظامیان فلسطینی کمک فرستاد، اما با قول سیندی مککین مدیری برنامه آذوقه جهانی ورود ماشین ها از گذرگاه رفح مصر به غزه بسیار سست است.
مردم گرسنه‌اند و این مسئله امنیت ملی برای همه در منطقه است.
بنابر گزارش ها هواپیمای اسرائیلی روز 23 اکتبر هم به سراسر غزه از جمله به جای هایی که فلسطینیان پناه بردند ضربه زدند. در جنگ بین اسرائیل و حماس که بعدی حمله بی‌رحمانه این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی شروع شد، تا کنون بیشتر از 1400 نفر اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعدی در گذشت شودی شبدولوف، سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان، در شبکه اجتماعی در برای شخصیت و کار و فعالیت های او نظرهای گوناگون صدا داد. بعضی همصفانش در حزب کمونیستی تاجیکستان شبدولوف را انسان جسور و دانشمند و صمیمی توصیف میکنند. بعضی میگویند شبدولوف در زمان جنگ شهروندی نه همیشه در موقع خود ایستادگی میکرد. علیشر ظریفی و برای دوسوفی در باره این سیاستمداری شناخته که روز 20 اکتبر امسال درگذشت گزارش تهیه کردند که همراه میبینیم.
شادی شبدولوف، رئیس سابق حزب کمونیست تاجیکستان، پس از یک بحث داخل حزبی ماه ایول سال 2016 از ریاست این حزب کنار رفت. این به معنای ختم فعالیت های سیاسی این کمونیست سابقه دار بود، زیرا از همان سال تا زمان مرگ پشت پرده مانده و خاموشی را اختیار کرده بود. او عملا 25 سال در رأس حزب کمونیست تاجیکستان قرار داشت.
وقتی هم محکم را برکنار کردند و هم اسانوف را برکنار کردند، یکی از کاتبان حزب کمونیست تاجیکستان در مسئله صنعت و نقلیات همین شادی شبدولوف بود. من نمیدونم که شادی شبدولوف یا به خاطر اون که یکی از کاتبان کمیته مرکزی بود، یا به خاطر اون که دیگر هیچ کس نمیخواست که رهبری حزب کمونیست را در تاجیکستان به عهده گیرد. به هر صورت ماه اخیر ماه سپتامبر سال 1991 در پلنومی فوق‌العاده ای که در حزب کمونیست دایر کرد، شادی شبدولوف رئیس حزب انتخاب شد.
مرحوم شادی شبدولوف در طول ریاست خود در حزب کمونیست تاجیکستان 4 دفعه وکیل پارلمان انتخاب شده بود. در این مدت از کمترین وکیلانی بود که با بحث‌های گرم و پیشنهادات خود مخصوصا در موضوع‌های اقتصادی شناخته می‌شد.
بسیار گپایی که شادی داشت گفتن، مسئله انرژی که گفتید، یک قانون جمهوری تاجیکستان برای بسیار بحث برانگیز شد، نازد خاطر ماست. اون در باره صرفه‌جویی انرژی. اینا بسیار نخواستن قبول کنن. خب اگر همین ما قبول نکنیم، ما آینده انرژی تاجیکستان حمایت کردن نمیتونیم. گپش همین نگ اخیرا اومدن با همین قانون قبول کردن. امروز همین قانون تازه باز دست شورای دولت شورای رحمتی برآمدگی است.
تحولات آغاز سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان مثل هوای بهاری بود که خیلی زود رنگ دیگر میکرد. موقع گیری های شادی شبدولوف هم در تحولات زود عوض شونده کنار نمانده بود.
سالهای 1991-1992 شادی شبدولوف یک چند بار یک یا دو بار موقعش رو تغییر داد. مثلا وقتی که نوجوانوف رو از سر قدرت از وظیفه خواستن برکنار کنند، شادی شبدولوف در مقابل کنجایف موقع گرفت. در میتینگایی که سال 1992 شروع شدن در میدان آزادی، اما حزب کمونیست و شادی شبدولوف باز از جانبداران حزب کمونیست یا از حکومت کمونیستی نبیف جانبداری کرد.
در سال 1992 سر و صداهای در تاجیکستان پخش شده بود که گویا شادی شبدولوف به ولایت ختلان سفر کرده جوانان منطقه را دعوت کرده است که به مقابل مخالفین میدان نشین ظهور کنند.
همین خل آوازها بودند. انا تو جایی که من معلومات دارم شبدولوف اوکان کلوب رفته بود، اما اینکه مردم رو دعوت کرده باشد که در مقابل میدان شهیدان موقع بگیرند یا که با دوشنبه بیان میتینگ کنند، اینش رو من نمیدونم.
برندگان عزیز، گزارش مفصل به همین زودی ها در وبسایت رادیو زودی و آزودی ویدیو یوتیوب نشر می شود. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان نشر امروزی برنامه اخباری زودی. از هر یکی شما برای همراهی مننت داریم. خدا نگهدارتان و خود را احتیاط کنید.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد به سه تومن
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باور
درون اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من زرنگز نوروزشو هستم و خبرهای تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم هواپیماهای جنگی اسرائیل روزی 23 اکتبر به سراسر غزه از جمله پناهگاه فلسطینیان آسایشته ضربه زدند. این کار پس از اجازه انتقال بخشی از یاری‌های بشردوستانه به قلمرو محاصره شده زیر رهبری حماس صورت گرفت. انتظار می‌رود اسرائیل در پاسخ به حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر به غزه حمله زمینی کند. تانک‌ها و سربازان اسرائیل در سرحد با غزه جمع شدند. تل‌آویو می‌گوید برای کم کردن خطر با سربازان در مرحله های آینده حمله های هوایی را افزایش داده است. دانیل هاگاری نظامی بلند پایه اسرائیل گفت در شبانه روزی گذشته 8 حلقه جنگجویان را در لبنان نابود کردند. در جنگ بین اسرائیل و حماس در بیش از 2 هفته اخیر زیاده از 1400 اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند. مقامات اوکراین روزی 23 اکتبر گفتند که روسیه با موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین به چند منطقه اهالی نشین این کشور حمله کرده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی اوکراین 8 منطقه اهالی نشین در دونیتسک و خرسون، بریسلاف، سومی و ادسا زیر حمله های روسیه ماندند. وزیر کارهای داخلی ایهور کلیمینکا در تلگرام نوشت که در ولایت دونیتسک یک انشاءات مهم آسیب دید. درباره انشاءات و مکان جایگیرشوی آن اطلاع نداد. و افزود روسیه به چند دهه در خرسون و بریسلاف 14 موشک پرتافت. در نتیجه یک کس مجروح شده است. ولی دونیتسک ایهور مروز روز 23 اکتبر گفت تا شبانه روز اخیر در این ولایت شرقی 3 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای اوکراین گفتند 9 هواپیمایی بی‌سرنشین روسیه که زیر بنیادها را در بندری ادسا نشان گرفته بودند صبح 23 اکتبر سرنگون کرده شدند. دادگاه در قزوین روز 23 اکتبر خبرنگاری بخش تاتاری بوشقردی رادیوی آزادی السو کورماشو را به بازداشتگاه موقتی یا سیزو فرستاد. مهلت حبس او را 1 ماه و 17 روز یعنی تا 5 دکبر امسال دراز کردند. مرافع به حضور نمایندگان مطبوعات گذشت. السو کورماشو شهروند آمریکا و روسیه بوده در شهر پراگ میزیست. او روز 20 می امسال به دلیل مسائل خانوادگی مجبور شد به روسیه رود. روز 2 ایون هنگام بازگشت به چخیه در فرودگاه قزوین دستگیر و هر دو شناسنامه‌اش مصادره شد. کورماشو برای اجرا نکردن طلبات درباره قید شهروندی آمریکا در نهادهای دخلداری روسیه جریمه شد و منتظر بود که مقامات شناسنامه‌هایش را برگرداند ولی او را دوباره 18 اکتبر دستگیر کردند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته است سیتی بانک کارمندی ازبک خود نازیمه حسین و را به دلیل یک نوشتهش درباره یهودیان پس از حمله گروه فلسطینی حماس از کار رانده است. حسین و نوشته است جای تعجب نیست که چرا هیتلر میخواست از همه اشان خلاص شود. نازیمه حسین و 25 ساله بعد از آن برکنار شد که نوشتهش واکنش های گسترده را در شبکه های اجتماعی به بار آورد و نوشته خود را بعد از ترکش در بیمارستان نوار غزه که صدها کشته به جای گذاشت نشر کرد. نماینده سیتی بانک نوشته او را نفرت آور نامید و گفت برانگیختن کینه در بانک آنها قابل قبول نیست. نازیمه حسینوا کالج بروکلین دانشگاه شهری نیویورک آمریکا را ختم کرده 2 سال اخیر در بانک مذکور کار میکرد. باید گفت در سیتی گروپ 250 هزار آدم از کشورهای گوناگون کار میکنند. خودی حسینوا تا حال به قراری برکناریش واکنش نکرده است. در پرابازی های 4 آسیای مرکزی که روز 22 اکتبر در شهر هنگژوی چین آغاز یافت دسته منتخب تاجیکستان شرکت دارد. در بازی ها بیش از 3000 ورزشکاری امکانیتشان محدود از 44 کشوری قاره تا روز 28 اکتبر رقابت خواهند کرد. به برنامه بازی ها 22 نمودی ورزش وارد شده است. ورزشکاران معلول برای 566 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. به هیئت ورزشی تاجیکستان پرزیدنت کمیته ملی پارالمپی کشور پرویز بابوشری رهبری می نماید. در این بازی ها تاجیکستان را 9 ورزشکار از روی 7 نمودی ورزش معرفی می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه، حضور نیروهایش را در خاور میانه افزایش می‌دهد. همزمان با گفته فرماندهان آمریکا، این کشور آماده است به هر نوع تهدید ناگزیر به یگان استحاله جواب بدهد. من میرزان عبی خالق‌زاده در راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با آمادگی اسرائیل به مرحله دیگری جنگ با گروه تندرو حماس، نگرانی ها از گسترش مناقشه کم نشده است. با نظر داشت همین، آمریکا گفت که به منطقه سیستم‌های علاوگی دفاعی هوایی می‌فرستد. در این باره لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در تلویزیون ABC صحبت کرد. چند پیش به قرارگاه های نیروهای ما در عراق و سوریه با موشک و پهپادها حمله کردند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای آن به استحاله اقدام میکنیم، گفت وزیر دفاع آمریکا. انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجی آمریکا که به منطقه سفر کرد، گفت تقویت حضور نظامی یک چاره مهار کننده است. از او در این باره در تلویزیون NBC پرسیدند. ما نمیخواهیم جبهه دوم و یا سوم جنگ را ببینیم. ما نمیخواهیم نیروهای سربازان ما تحت حمله قرار بگیرند. ولی اگر چنین شد، ما آماده ایم، گفت بلینکن. در جبهه بشری، ترکیه یکی از کشورهای دیگری شد که به غیر نظامیان فلسطینیان کمک فرستاد. اما به قول سند مکین، مدیر برنامه جهانی آذوقه، ورود ماشین‌ها از گذرگاه رفح مصر بسیار سست است. به قول او، مردم گرسنه‌اند و این مسئله امنیت ملی برای همه در منطقه است. بنا به گزارش ها، هواپیماهای اسرائیلی روزی 23 اکتبر به سراسر غزه، از جمله جایهایی که فلسطینیان پناه بردن، ضربه زدند. در جنگ بین اسرائیل و حماس که بعد از حمله بی‌رحمانه این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی شروع شد، تا کنون بیش از 1400 اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تفیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
قدرتی های روسیه روز 20 اکتبر در شهرک کتلنیکی مسکو ده ها نفر را بعد بیرون شدن از نماز جمعه بازداشت کرده به کمیساریت حربی بردند. خبر را یک اشتراکدار برنامه شبکه تلویزیون اولی روسیه، محمود حسینوف، در شبکه های اجتماعی رسانه‌ای کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. رهبری جامعه مسلمانان محلی صلوات ایبتولین گفته است نمایندگان مقامات، ادبیات دینی و رعایه قاعده های زیر سوخته را تفتیش کردند. با گفته ای او، پس از نماز جمعه آدمان را به اتوبوس ها سوار کرده به کمیساریت حربی بردند و چند ساعت نگه داشتند. آخرین بازداشت شده ساعت 21:30 از کمیساریت بیرون شده است. محمود حسینوف گفته است او را به کمیساریت حربی برده از تشخیص طبی گذرانیدند و بعد از آن معلوم شد که سالم است، به نقطه قبولی سربازان قراردادی در بلشیخ فرستادند. صبح 21 اکتبر به آنها گفته شده است که به جنگ فرستاده می شوند. طبق اطلاع صحیفه بعض در تلگرام، محمود حسین سال 2014 شناسنامه روسی را در کریم گرفت و به دلیل وضع ناخوب صحتی به خدمت حربی نرفت. درباره بازداشت نمازگزاران در کتلنیکی و بردن آنها به کمیساریت حربی، صحیفه موبیلیزاسیون نواستی در تلگرام نیز خبر داد. حجت های بازداشته ها را مصادره کرده آنها را از تشخیص طبی میگذرانند. وکیلان دفاع را به نزد آنها راه نمیدهند و مجبور میکنند که به وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند، نوشته است منبع. معلوم نیست که در عملیات روز 20 اکتبر آیا مهاجران تاجیک هم دستگیر و به کمیسریت حربی برده شده اند یا نه. در آغاز ماه اکتبر امسال به ده ها نفری که تازه شهروند روسیه را به دست آورده بودند دعوتنامه حربی دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امروز صحبت داریم با ابل پولیزه، استاد دانشگاه شهری دوبلین ایرلند. جناب پولیزه برای معرفی یک دستورالعملش برای عالمان و استادان مکتب‌های عالی آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده است. شنوندگان گرامی، این صحبت را من نگارای فضل‌الدین پیش می‌برم.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджируиш барой олимон ва устадони донишгохо дар Таджикистан балантар аз талаботи Харвард аст.
Подразумевали.
Ну тут я шутил такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...
من در اینجا یک چیز را مشاهده کردم که عنوانجویان با فرق از کشورهای ما باید تعداد زیادی مقاله های علمی نشر کنند. شاید به این طریق دولت میخواهد سطح علم را بالا برد، اما در این مورد انتظاری ها را باید درست براه ماند. وقتی از یک عنوانجوی سال اولی تحصیل طلب می شود که سالانه تا 3 مقاله علمی نشر کند در مجله سکوپوس، هیچ از همه باید با او فهمانده شود که سکوپوس چی است. عنوانجویان را اول باید خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم را انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вази тахсил ва кулан маориф дар Таҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند، فکر میکنم این روند معمولا به دو عامل ربط داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد، و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چیز زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چگونه با سوها متخصصان خوب را جلب نمود.
Как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор?
После окончания школы
جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاه تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت می‌کنند که سطح آمادگی‌شان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
Но с другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه‌های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات های کشور شما مطابقت نمی‌کنند. من همیشه تاکید می‌کنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من می‌آید و می‌بینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده می‌توانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب می‌شوید. شاید شما ملکه‌های دیگر رو بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب می‌رود، وای حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما با تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید، فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادی اش ضعیف‌تر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы...
Ин дастурамали шумо аскадом бандхо и боратас.
Да. Но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени.
هدف اساسی دستورالعمل من درست به راه ماندن پیشروی دستورهای این و هواسمند گردانیدن پژوهشگران و عمومجویان میباشد، چون بدون انگیزه علم غیر امکان است. برای موفق شدن در علم کتاب من توصیه های عملی پیشنهاد میکند. خواننده را با معیار و اسلوب تهیه مقاله علمی شناس کرده و برای نشر آن در مجله های خارجی و غربی رخ بلد میکند. نتورکینگ یعنی شناسایی با دیگر عالمان داخلی